Zaravan. نبض سلامتی را احساس کنید.
با یاد خداوند عزیز و مهربان، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. خوشحال هستیم که بازم در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امید است ما را همراه باشین و از برنامه‌ای که تقدیمتان میشه استفاده لازمه ببرین. امروز در خدمت دکتر معالج، کارشناس گرامی برنامه، محترمه خانم دکتر مجاهده سلمانی، متخصص مغز و اعصاب یا عقلی عصبی و فلوشیپ خواب هستیم تا در ارتباط با یکی از شایع‌ترین و مهمترین مشکلات و گرفتاری‌های آدم‌ها با هم صحبت بکنیم. موضوع اختلال و مشکل خواب، کمخوابی، بدخوابی، بیخوابی و پرخوابی. ای که بعضیا خواب منظم و طولانی ندارن یا خوب نمیتونن به خواب برن یا خوابشان میبره اما بین خواب بیدار شده و بعد از او خوابشان نمیبره. اینمی حالات مختلف در خواب یا چیزهای مثل خورخور کردن، آپنا یا نفس بند آمدن در خواب، کمیت و کیفیت خواب، اینا کلشان مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. امید است که مورد توجه قرار بگیره و ما را همراه باشین. قبل شروع بس آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. عرض سلام و ادب و احترام داریم خانم دکتر.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون، در خدمتتون هست.
تشکر، سپاس از اینکه وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدا خانم دکتر سلمانی، اگر یک توضیحاتی در مورد اختلال خواب یا اینمی مشکل خوابیدن و خواب رفتن برای ما بفرمایین که منظور از اختلال خواب چیست و به چی حالات اختلال خواب اطلاق میشه؟ شایع‌ترین نوع اختلال خواب هم کدام است؟
بله، اختلالات خواب و وقتی میتونیم تعریف کنیم که یه تعریفی از خواب طبیعی و نرمال داشته باشیم. ما یه خواب وقتی طبیعی میبینیم که شروعش، تداومش و پایانش یه پترن نرمالی داشته باشه. این که فرد میخوابه، چقدر طول میکشه تا به خواب میره، ما زیر 20 دقیقه و یا زیر نیم ساعت رو نرمال میبینیم برای شروع خواب. وقتی میری تو بستر برق خاموش میکنی تا زمانی که فرد خوابش میبره. در طی شب چند بار بیدار میشه؟ آیا وقتی بیدار میشه دوباره راحت به خواب میره یا طول میکشه؟ بازم بیشتر از نیم ساعت طول میکشه بخوابه. صبح کی بیدار میشه؟ خیلی زود بیدار شدن خودش یه نشونه اختلال خواب میتونه باشه، یه نشونه بیماری میتونه باشه، حواسمون باید بهش باشه. و این که تو طول خواب چه اتفاقایی برای فرد میفته، خورخوره شبانه اگه اتفاق میفته، حرف زدنها، راه رفتنها، وحشت شبانه، اختلالات حرکتی، همه اینا دسته های مختلفی از اختلالات خواب هستن که اون پترن طبیعی خواب رو به هم میریزن.
بله،
پترن طبیعی خواب هم کمیت خواب برامون مهمه، هم کیفیت خواب. کمیت از اون تعداد ساعت خواب، مثلا افرادی که بیخوابی دارن تعداد ساعتی از اول یا دم صبحشون خواب نمیرن یا حتی وسط شب، و کمیت خواب میاد پایین. افرادی که بعضی از اختلالات دیگر مثل آپنه انسدادی یا وقفه تنفسی حین خواب دارن، کیفیت خوابشون میاد پایین. یعنی چی؟ یعنی ما از هر فرد انتظار داریم که خواب سبک ابتدا داشته باشه، بعد بره تو فاز خواب سنگین و بعد بره تو فاز خواب رویا. این میشه یک سیکل و این سیکل تا صبح دو بار، سه بار، چهار بار تکرار میشه در فرد نرمال.
بله.
ولی کسی که مشکلی تو خواب داره، مثل وقفه تنفسی این خواب، کسایی که خورخور میکنن، این خواب از حالت سطحی، خواب سطحی به خواب عمیق تبدیل نمیشه. چرا؟ چون هر لحظه تا میاد خواب یکم عمیق بشه، یه وقفه اتفاق میفته، دستور میرسه به مغز که من دارم خفه میشم و فرد رو به حالت نزدیک به بیداری برمیگردونه. دوباره تا میاد خواب عمیق بشه، این دستور به مغز میرسه که این فرد داره خفه میشه، بیدار شو. به همین علت کیفیت خواب تو این جور اختلالات میاد پایین.
بله.
پس اگر کمیت خواب، اگر کیفیت خواب تونه اختلالات خواب رو به وجود بیاره، که دسته های مختلفی از اختلالات خواب ما داریم.
خانم دکتر، چند دسته و چند قسم است اینمی اختلالات خواب؟
اگه بخوام دستبندیش رو به خدمتتون عرض بکنم، یه دستبندیش رو با عنوان اختلالات تنفسی حین خواب مطرح میکنن. اختلال تنفسی یکی از شایع‌ترینش که بیشتر همه باش آشنا هستن در بین جمعیت عمومی، همون خورخور شبانه و وقفه تنفسی حین خواب هست.
بله.
البته آپنه مرکزی هم اتفاق میفته گاهی، که به خاطر دستوری که از مغز به تنفس نمیاد، که اونا رو حالا کمتر شایع هست و کمتر باش آشنا. پس یکی شد اختلال تنفسی حین خواب، خصوص همون وقفه تنفسی یا خورخور شبانه.
بله.
دسته دیگه پرخوابی ها هستن. بعضی از اختلالات هستن که باعث ایجاد پرخوابی بیش از اندازه در میشن. ساعت خواب فرد رو خیلی زیاد میکنن. ممکنه فرد 10 ساعت 12 ساعت تو طول شبانه روز بخوابه و باز هم خواب آلود باشه. سر دستشون که بیشتر شناخته شده است بیماری به اسم نارکولپسی، ولی خب بیماری های دیگه هم تو این دسته قرار میگیره که به وقتش باید به تفصیل در موردش صحبت کنیم. دسته دیگه بیخوابی ها هستن که این بیخوابی ها میتونن علت اولیه داشته باشن، یعنی علت زمینه‌ای برای ایجادشون نباشد، یا اینکه ثانویه به یک بیماری یا یک اختلال دیگه ای باشن که به وجود اومده، و اونها هم خودش یه بحث خیلی طولانی و مفصلی هست که صحبت خواهیم کرد. دسته دیگه از اختلالات خواب اختلالات حرکتی حین خواب هستند.
بله.
اختلالات حرکتی اگه بخوایم مثال بزنیم، مثل سندرم پای بیقرار، فرد میخواد میره تو رخت خواب، همون ابتدایی که میره که استراحت کنه، بی حرکتی داره و استراحت میکنه، پاهاش احساس ناراحتی، احساس ناخوشایندی تو پاهاش احساس میکنه که تا اونو تکون نده این احساس بیقراری و ناخوشایندی کاهش پیدا نمیکنه و با تکون دادن این احساس بهتر میشه، احساس راحتی پیدا میکنه. فرد مجبور دائم پاشو تکون بده، ماساژ بده یا چند قدم راه بره که بهتر بشه، و بعد دوباره استراحت کردن مساوی با دوباره شروع شدن این قضیه. یکی از این اختلالات همین سندرم پای بیقرار است که بیشتر همه باش آشنا هستن. اختلالات حرکتی دیگر هم داریم که در طی خواب و با تست خواب مشخص میشه.
بله.
یه سری اختلالات مربوط به ریتم سیرکادیان ما هستن. یعنی چی ریتم سیرکادیان؟ ما یه ساعت بیولوژیک داریم تو بدنمون که یه ساعت بیرونی داریم و یه ساعت بیرونی. ساعت درونی بدن ما به سیستم‌های درونی بدنمون میگه کی شبه و کی روزه و اونا رو تنظیم میکنه، کی فعال باش، کی استراحت کن، الان شبه رو. این ساعت بیرونی و ساعت بیولوژیک تقریبا باید با هم مچ باشن و به هم نزدیک باشن با یه اختلاف اندکی. اگر بنا به علل مختلف، مثل چی؟ مثل شیفت کاری، کسایی که مجبورن شب بیدار بمونن و روز بخوابن.
بله.
یا مثل کسایی که مسافرت رو با مسافرت چند زون جغرافیایی رو با سرعت با هواپیما طی میکنن، مثلا از شرق به غرب، غرب به شرق، و داره جت لگ به عبارتی یا جت زدگی میشن، اینا کسایی هن که ریتم سیرکادین یا ساعت بیولوژیکشون به هم میخوره. ساعت درونی با ساعت بیرونی مچ نیست، همخونی نداره و باعث میشه که وقتی که روز روشن هست فرد احساس کنه خوابه، ساعت بیولوژیکش موقع شب نشون بده و برعکس، و میتونه اختلالاتی رو برای فرد به وجود بیاره که حالا همه اینا رو باید به تفصیل در موردشون صحبت کنیم.
بسیار عالی و تشکر از توضیحات خوب شما. خانم دکتر، به انواع و اقسام اختلالات و مشکلات خواب اشاره کردین. اگر یکی از شایع‌ترین اختلالات خواب معرفی بکنین که کدام است و چی علل و عواملی داره، ممنون میشیم.
بیخوابی یکی از اختلالات خواب شایعی خیلی زیاد میبینیم.
بله.
وقتی ما تعریف بیخوابی رو میگیم که همونطور که خدمتتون عرض کردم شروع خواب ما با تأخیر باشه، یعنی بیشتر از نیم ساعت طول بکشه تا فرد به خواب بره، یا تداوم خواب ما دچار اختلال باشه، یعنی فرد طی شب دائم چندین بار از خواب بیدار بشه و بیشتر از نیم ساعت طول بکشه تا دوباره به خواب بره، یا اینکه بیداری صبحگاهی خیلی زود هنگامی داشته باشه، این هم جزء تعریف‌های بیخوابی است. اگر فرد در ساعتی که مثلا فرد تو ساعت 6 صبح 7 صبح امکان خوابیدنش هست، میتونه بخوابه نسبت به ساعت کاریش، ولی ساعت 4 و 5 صبح بیدار میشه و دیگه خوابش نمیبره، هر کاری میکنه، این هم جزء تعریف‌های بیخوابی محسوب میشه، علائمش همین هاست.
بله.
یکی از بیماری‌های خیلی شایعی که همراه با بیخوابی هست، اضطراب و افسردگی هست که رابطه دو طرفه داره، یعنی اضطراب و افسردگی میتونن باعث بیخوابی بشن و یا برعکسش. ما در خیلی از بیخوابی ها وقتی شرح حال فرد رو میگیریم، زمینه های اختلالات اضطرابی یا اختلالات خلقی یا افسردگی رو تو فرد میبینیم که لازم حتما ارزیابی کامل صورت بگیره و اونها به طور ریشه‌ای درمان بشه که ما بتونیم بیخوابی رو کنترل بکنیم.
بسیار عالی. اینمی اختلال و مشکل بیخوابی که شایع‌ترین نوع اختلال خواب است، خانم دکتر آیا درمان و معالجه داره؟ در زمینه معالجه و کنترل اینمی مشکل چه اقداماتی صورت میگیره و راهنمایی هایتان چیست؟
بیخوابی علل مختلفی داره. باید ببینیم که علل زمینه‌ای دارد یا نه، مثل اختلالات اضطرابی فرد دارد یا نه، افسردگی دارد یا نه، اینکه آیا مشکلات همراه دیگری فرد دارد یا نه، شرح حال کاملی از بیمار باید ما بگیریم و بدونیم که آیا پشت این بیخوابی یه عاملی بیماری دیگه‌ای نهفته هست یا نه. مثلا چی؟ همون سندرم پای بیقراری که من خدمتتون عرض کردم. این سندرم پای بیقرار بعضی از مریضا با عنوان بیخوابی میان پیش ما و شکایتشون از بیخوابیه.
بله.
چرا؟ چون واقعا شروع خوابشون با مشکل هست، میخوام بخوابم پاشون اذیت میکنه و این پایی که دچار اذیت میشه نمیذاره راحت به خواب برن و تو شرح حال میشه اونو در آورد، یا بعضی وقتا فرد اصلا از بیقراری پاش هیچ اطلاعی نداره و تو طول شب تو تست خوابی که انجام میدیم میبینیم که پاش مدام حرکت میکنه و خودش اصلا متوجه این حرکات دائم پا نیست و دائم از خواب بیدار میشه و ممکنه دچار اختلال خواب بشه.
بله.
یا اینکه فرد، بعضی از افراد مخصوصا توی افراد مسن و مخصوصا تو خانم های مسن، وقفه تنفسی حین خواب ممکنه با بیخوابی بروز کنه. یه خانم مسنی پیش ما میاد میگه من بیخوابم، وقتی شرح حال میگیریم از خورخور شبانه شاکیه، یعنی اطرافیانش بیشتر شاکیان، خود فرد که خیلی از خورخور خودش شاکی نیست، خورخور شبانه داره و سایر علائم آپنه که حالا وارد بحثش خواهیم شد، در مورد علائمش صحبت میکنیم. منظور این که بیخوابی باید اون عللی که ثانویه‌ای که باعث ایجاد بیخوابی شده رو ما توی شرح حال توی تست هایی که انجام میدیم اون علل ثانویه رو در بیاریم، اگر وجود داشت اونا رو درمان بکنیم تا بتونیم ما بیخوابی رو درمان بکنیم.
بله.
بیخوابی اگر اولیه بود و علل ثانویه ای نداشت، علل دیگه ای نداشت، هم پروتکل درمانی خاص دارویی و غیر دارویی داره که بنا به صلاح دید پزشک برای فرد تشخیص خواهد شد.
ممنون، سپاس خانم دکتر از توضیحات خوب شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی را برای ما فراهم ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو در.
به نام خدا، دکتر امامی هستم، متخصص بیهوشی، فلوشیپ اختلالات خواب. یکی از توصیه هایی که در مورد بهداشت خواب میشه ورزش کردن هست. البته ورزش کردن ساعت مناسب باید باشه، فرد میتونه از صبح تا حدود 3-4 ساعت قبل از خوابیدن ورزش بکنه و خیلی هم برای بهبود خواب و کیفیت خواب میتونه کمک کننده باشه، در صورتی که ورزش در واقع ساعت 7 شب به بعد کاملا با خواب تداخل داره و میتونه به خاطر هورمون هایی که در بدن ترشح میشه و هورمون آدرنالین که ترشح میشه میتونه به خواب صدمه بزنه. در نتیجه ورزش واقعا توصیه میشه، ولی باید حتما قبل از ساعت 7 شب باشه. و یه توصیه دیگه در مورد بهداشت خواب، مواد غذایی هست که قبل از خواب مصرف میشه. اولا شام باید با فاصله باشه، یعنی حدود 2-3 ساعت قبل از خوابیدن باشه. یک رژیم غذایی سالم و متعادل فرد داشته باشه. بعضی از مواد غذایی هستن که خواب رو القا میکنن، از جمله شیر، به خاطر تریپتوفانی که در واقع در شیر وجود داره، یه استامینه هست، در واقع پیشساز پروتئینی هست که خیلی میتونه به بهبود کیفیت خواب کمک بکنه. بعضی از میوه ها مثل موز به خاطر اینکه حاوی منیزیم هستن به شل شدن عضلات کمک میکنن، میتونه کمک بکنه به القای خواب. حتی بعضی از مواد مثل گوشت بوقلمون، کاهو، اینها هم ثابت شده که میتونه به القای خواب کمک بکنه. در نتیجه باید فرد از این مواد غذایی استفاده کنه که خیلی سنگین نیستن، میتونن کمک بکنن به القای خواب. و در این حال هم توصیه میشه که فرد با در واقع معده خالی به تخت خواب نره، چون خود معده خالی هم میتونه به خواب صدمه بزنه و باعث بیخوابی میتونه بشه. و حتی گرم بودن شیر هم حتی میتونه به خواب کمک بکنه، که این مسئله باید توجه داشته باشه.
تشکر، سپاس و ممنون از شما عزیزان شنونده که همچنان با ما همراه هستین در برنامه زربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در بخش اول برنامه امروز محترمه خانم دکتر مجاهده سلمانی، متخصص مغز و اعصاب و فلوشیپ اختلالات خواب، در مورد تعریف اختلال و مشکل خواب، انواع و دسته های مختلفش و امیتور در مورد یکی از شایع ترین انواع اختلالات خواب یعنی بیخوابی صحبت کردن که امید است مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشد. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب خانم دکتر، از حوصله شما تشکر. در زمینه اختلالات خواب که صحبت می‌کردیم، به نظر می‌رسه که یکی از مسائلی که می‌تونه کمک بکنه به اختلالات خواب، که علت‌های مختلفی مثل استرس و تشویش و اضطراب هم می‌تونه علتش باشه، مسئله آشنایی صحت و بهداشت خواب است. یعنی یک خواب صحی، یک خواب بهداشتی. لطف کنین در مورد اینمی اصطلاح اگر امکانش باشه برای ما توضیح بتین که مفهوم صحت و بهداشت خواب چیسته؟
بله، بهداشت خواب یه سری از دست نکاتی هستند که تمامی ماها، چه اختلال خواب داشته باشیم و چه اختلال خواب نداشته باشیم، این موارد رو باید رعایت بکنیم. اگر اختلال خواب داریم باعث کاهش اونا بشه، و اگر نداریم جلوگیری بکنه از ایجاد یه سری از اختلالات خواب.
بله.
حالا این نکات چیا هستن؟ یکی از مهمترینش اینه که ما ساعت خواب و بیداری مشخصی باید داشته باشیم. همونطوری که گفتم، بدنمون با تکلیفش رو با ما بدونه کی شبه و استراحته و کی روزه. یه شب 10 بخوابیم، یه شب 2 بخوابیم، یه شب 4 بخوابیم، بدن دچار گیجی میشه و مشکلات دیگه‌ای به وجود میاد. باید ساعت خواب و ساعت بیداری ما مشخص باشه. با یه مقدار کم و زیاد شدن مشکلی نیست، ولی برای شنها یا تغییرات خیلی زیاد میتونه باعث اختلال توی خواب ما بشه. پس یک، ساعت خواب بیداری مشخص داشته باشه. 2، داشتن یه ورزش یا یه فعالیت فیزیکی روتینی که تو روز ما انجام میدیم، مخصوصا فعالیت هایی که در صبح و قبل از غروب آفتاب ایجاد میشه، تو محیط روز و توی نور روشن اتفاق میفته، میتونه کیفیت خواب شبانه رو بهبود بده.
بله.
در مورد خواب بعد از ظهر، نپ ها یا چرت هایی که ما تو طول روز داریم باید حواسمون باشه. چرت های خیلی طولانی رو توصیه نمی کنیم، حد اکثر نیم ساعت، بعدم اوایل بعد از ظهر، حدود 1 ساعت 1-3 بعد از ظهر که فرد داشته باشه. از سر شب تا آخر شب ما توصیه‌مون به افراد اینه که آروم آروم، همین که فعالیت‌های فیزیکی خیلی پرهیجانی را ساعت آخر شب انجام ندن، همین که نور محیطی که دارن توش کار زندگی می‌کنن و قراره هم به هر حال استراحت و خواب داشته باشن، آروم آروم از حدود ساعت 9 شب آروم آروم نور محیط رو کم بکنن، که آخر شبی که می‌خوان بخوابن و استراحت کنن، ذهنشون و مغزشون و بدنشون آماده شده باشه برای خواب. چون چه نور کمتر و تاریکتر باشه، یه سری هورمون ها توی بدن افزایش پیدا میکنه که افزایش اونها شروع خواب خوب رو برای ما داشت. علاوه بر اون توجه به رژیم غذایی خیلی مهمه. استفاده از مواد کافئین دار، چای، قهوه، نسکافه یا نوشیدنی هایی که حاوی کافئین هستن، اینا مواردی هستن که حداقل 3-4 ساعت قبل از خواب ما اونا رو نباید استفاده بکنیم. توی شب مصرف اینا نباید داشته باشیم چون میتونن روی کیفیت خواب ما اثر بذارن. استفاده از سیگار همینطور 2-3 ساعت یا 3-4 ساعت قبل از خواب ترجیحاً، اگر استفاده میکنن حداقل اینکه 3-4 ساعت قبلش استفاده نکنن. در مورد غذا، شامی که افراد میخورن باید حتما بهش توجه کنن، هرچی شام سر شب تر ساعت اولیه شب خورده بشه، و اینکه شامی غذایی که میخورن غذایی نباشه که پر کالری باشه، پر ادویه باشه، پر چرب باشه. فست فود های چیزیایی هستن که خب شب زیاد استفاده میشن، ولی غذاهای به اصطلاح بدهضمی هستن که میتونن همین سوء هاضمه ای که به وجود میارن روی پترن خواب طبیعی فرد اثر بذارن.
بله،
این یه سری نکاتی هست که ما باید توجه کنیم. و یه نکته خیلی مهم که خیلی ها رعایتش نمی کنن این که اتاق خواب مخصوص خواب هست. حتی مطالعه کردن، تماشای تلویزیون، کار کردن با گوشی، تبلت، موبایل، همه اینها توی بهداشت خواب ممنوع است توی اتاق خواب. اگه میخواین مطالعه کنین تو نور مناسب و بیرون از اتاق خواب. اگر با گوشی و تبلت و اینها میخواین کار کنین همینطور. و یه نکته ای هم که باید همینجا حالا بد نیست تو پرانتز اشاره کنیم اینه که استفاده از اون وسایلی که نور دارن، مثل همین وسایل الکترونیکی که الان به طور شایع توسط چه نوجوان‌ها چه بقیه افراد خانواده استفاده میشه.
بله،
گفتم مهمترین محرک برای تنظیم ساعت شبانه روزی بدن ما نور هست. این نور اگه تو ساعت شب و آخر شب دائم به چشم ما با استفاده از این وسایل بخوره، بدن فکر میکنه هنوز روزه. اون هورمونی که باید افزایش پیدا کنه، یه هورمونی هست به اسم هورمون ملاتونین، اون هورمون ترشحش ساپرس میشه، کم میشه و نمیره بالا. احساس میکنه هنوز روزه و ساعت ریتم طبیعی خواب ما رو هی آروم آروم عقب میندازه. چیزی که شما حتما زیاد میبینید توی مخصوصا نوجوانا و جوانای اطرافمون که دیر میخوان و دیر بیدار میشن. این جزء مواردی از نکات خواب هستن که ما حتما باید بهشون توجه کنیم.
خب شنوندگان عزیز، بحث ادامه داره و به دقایق پایانی برنامه رسیدیم. نمیتونیم بحث جدید با خانم دکتر شروع بکنیم. به خاطر امی در جلسه امروز با خانم دکتر خداحافظی میکنیم و ادامه بحث انشالله برای جلسه بعد منتظر میمانیم که شما هم ما را همراهی بکنین. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
از دارو چه میدانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، داروساز، رئیس گروه استاندارد و تعرفه خدمات دارویی در سازمان غذا و دارو. ممکن هست که لازم باشه که برای کاهش درد ما از بی‌حس کننده های موضعی استفاده بکنیم، مثل برچسب های لیدوکاین، اسپری های لیدوکاین و نظایر اونها. گاهی اوقات هم برای کاهش درد در محل موضع ما از سرد کردن موضع استفاده میکنیم. اسپری هایی که به شدت سرد میکنن یا استفاده از یخ در موضع میتونه در مواردی به کاهش درد در موضع کمک بکنه. اما در مواجهه با درد عضلانی بهترین راه پیدا کردن علت اولی است، چون ممکن هستش که ما با استفاده مداوم از مفصل، ضربه، تروما یا حتی بیماری‌های سیستمی که مفصلی دچار درد شده باشید و استفاده بیمورد و بدون تجویز پزشک از بماد یا ژل باعث گم شدن بیماری شما میشه و ممکن هست که بیماری دیر تشخیص داده بشه. مورد دیگه‌ای که وجود داره استفاده از پمادهای حاوی کورتیکواستروئیدها یا کورتون‌ها هستش. آیا همه میتونن از اینها به راحتی استفاده کنند؟ کسانی که بیماری‌های نظیر قند خون دارن، کسانی که بیماری‌های ویروسی مثل تبخال و آفت دارن یا دچار انواع آبل مرغان، زونا شدن، کسانی که بیماری سل یا بیماری‌های کلیوی دارند، اینها کسانی هستند که باید در مصرف پمادهای حاوی کورتیکواستروئید احتیاط بکنند. پمادهایی که برای پوست تهیه میشن و پماد چشمی نیستند، به هیچ عنوان نباید اطراف چشم استفاده بشن. اطراف چشم فقط پمادهای ویژه‌ای که برای اطراف چشم تهیه شده باید استفاده بشه. بعضی از نقاط بدن که پوستشون نازکه، مثل صورت، زیر بغل، کشاله ران، جاهایی هستند که پمادهای حاوی کورتون بایستی که خیلی با احتیاط اونجا استفاده بشن به دلیل نازکی پوست. و اگر پوست دچار سوختگی شدید و زخم‌های عمیق باشه، جدن باید از مصرف پمادهای کورتونی اجتناب بکنید. اگر از پمادهای کورتون استفاده می‌کنید، اون ضایعه رو پانسمان نکنید و روش رو نبندید. و در سوختگی پای بچه‌ها، گاهی پزشک برای شما توصیه می‌کنه که از کورتون استفاده بکنید. این کار رو نبایستی که اولا طولانی مدت انجام بدین، فقط برای مدت موقت از کورتون‌ها برای بچه‌ها استفاده کنید و اگر کورتون زدین، روش رو نپوشونید. یعنی به بچه پوشکش رو نپوشونید، لباس نپوشونید و بذارید که تا جذب کامل پماد روی پماد باز باشه. اگر از پمادهای کورتون استفاده کردید و یکی از مواردی که عرض می کنم خدمتون، تاول، سوختگی، خشکی پوست، خارش، دونه های قرمز رنگ توی سطح پوست، علائم تحریک پوستی یا شیارهای قرمز در پوستتون به وجود اومد، لطفاً به پزشکتون اطلاع بدید و پماد رو استفاده نکنید. در سوختگی ها ما خیلی وقتها نیاز هستش که حتی اگر سوختگی شدید باشه تا رسیدن به محل درمانی یه کمکی به بیمار بکنیم. بهترین کمکی که در سوختگی ها میتونیم انجام بدیم استفاده از کرم زینک اکساید که خوب همیشه تو خونه داشته باشیم که روی محل سوختگی بزنیم تا رسیدن به محل درمانی عمق ضایعه خیلی افزایش پیدا نکنه. پمادهای سوختگی هم که حاوی روغن ماهی هستند میتونن در سوختگی به ما کمک بکنن و مؤثر باشن. توی همین پمادها هم یه مقداری زینک اکساید وجود داره که اثر بخش هست و هم میتونه پوشاننده باشه، هم میتونه ترمیم کننده باشه. اگر سوختگی باعث چسبیدن لباس یا زیورالات فرد به پوست شده، دیگه نباید پماد بزنید. فقط باید ناحیه رو خنک کنید و به هیچ عنوان سعی نکنید که اون چیزی رو که سوخته و به بدن فرد چسبیده از بدنش جدا بکنید و فقط بایستی که به بیمارستان مراجعه کنید. این کار فقط باید توی بیمارستان انجام بشه. همطور که عرض کردم، فقط سرد کنید و از هیچ پمادی تو این موقعیت استفاده نکنید.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.